یه کودکی داشتیم که ایشون معلولیت جسمی حرکتی بودن. واقعا فقط تنها آرزوش این بود که یه بار سر پا بایسته. برای یک خانواده که واقعا نون شب نداره، شما بیای 4 میلیون کفشو بدی، واقعا بالاست، همراه با واکر، همراه با ویلچر، خیلی بالا بود. بعد ما براش کفش مخصوص تهیه کردیم. این بچه بعد 6 سال آرزوش برآورده شد، واقعا سر پا ایستاد.
در سالهای اخیر تعداد مؤسسات خیریه و مراکز مردم نهادی که در جهت حمایت از کودکان و زنان بدسرپرست و بیسرپرست تلاش میکنند کم نیست، اما در این بین تعدادی از مؤسسات تلاش می‌کنند تا با حمایت‌های آموزش محور حامی این دست از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشند. برای دونستن جزئیات بیشتر این سبک کمک‌ها، پای صحبت مددکارانی نشستیم که در یکی از همین مؤسسات خیریه مشغول به کارند.
با توجه به وظیفه‌ای که مجموعه داره در راستای کمک به کودکان بدسرپرست و ایتام، مخصوصاً کودکانی که زیر سنین 12 و 13 هستند، ما بیشتر در این زمینه فعالیت میکنیم و حمایت ها و کمک های مختلفی رو برای این عزیزان جمع‌آوری میکنیم و اختصاص میدیم بهشون.
کودک بدسرپرست تعریفش چیه؟ با این امید که واقعا ما کودک بدسرپرست تو کشورمون نداشته باشیم.
تعریف لغوی بدسرپرست، خب ما میتونیم به چند قسمت تقسیم بکنیم. یکی این که معمولا سرپرست خانوار پدر حضور نداره و فقط یک مادر که حتی توانایی کار نخواهد داشت یا به دلیل مشکلاتی که داره یا به خاطر بیماری از کودکش در واقع میشه گفت حمایت میکنه و ما سعی داریم میکنیم حتی در زمینه کمک رسانی ها ما کارآفرینی رو هم داشته باشیم. حتی اگر حس کنیم که زنان سرپرست خانوار که حالا با کودکانشون زندگی میکنن توانایی آموزش داشته باشن، یادگیری داشته باشن، کارآفرینی و در واقع مشاغل خانگی رو بهشون آموزش بدیم که بتونن در واقع درآمدزایی رو برای خودشون و حتی کودک عزیزشون داشته باشن. حمایت ما فقط حمایت های مالی نیست. ما سعی میکنیم که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ پزشکی، مخصوصا از لحاظ زندگی در جامعه این عزیزان رشد پیدا کنن و مهمترین نکته این که کار کنن و این فرهنگ کار کردن جاری بشه هم تو زندگیشون و هم اینکه یه جوری میشه ماهیگیری رو داریم بهشون یاد میدیم.
مواردی که میگید از محل کمک‌های مردمی تأمین میشه؟
شاید باورتون نشه، مجموعه ما خدا رو شکر داره از تمام ظرفیت‌های مختلف برای کمک استفاده میکنه. خیلی از عزیزانی که تو مجموعه دارن کمک رسانی میکنن از شغلشون، از حرفه‌شون و از تخصصشون هم داره استفاده میشه. عزیزانی هستن که شاید دارن آموزش‌هایی رو به این خانواده‌ها میدن. عزیزانی هستن که شاید دارن کالاهایی رو کمک میکنن. عزیزانی هستن که دوست دارن ناشناس باقی بمانند اما آموزش‌های فرهنگی و پزشکی و غربالگری های مختلف رو از طریق رشتهشون انجام بدن یا شغلشون انجام بدن. پس در نتیجه ما انواع اقسام کمک ها رو تو مجموعه خودمون میپذیریم، چه از طریق شغل و حرفه و تخصص یک فرد باشه برای این عزیزان، چه از طریق کمک های غیر نقدی باشه، چه کمک های نقدی باشه. مهم اون نیت قلبی شما برای کمک هست.
حس خیلی خوبیه وقتی مددجوی به ما مراجعه میکنه، واقعا من میبینم خب این خانم نمیتونه واقعا برای بچه‌ش سیسمونی تهیه کنه. فقط کار مجموعه ما سیسمونی نیست، ما کمک هزینه جهیزی هم داریم، آزادسازی زندانی هم داریم، ما تشکیل پرونده ها رو میدیم بر اساس نیازهای مددجو، سعی میکنیم تمام نیازهاش رو که نه حداقل بیشترش رو برطرف کنیم. ما خانم های بی سرپرست و بد سرپرست رو تحت پوشش قرار میدیم، خانم هایی که حالا همسرهاش فوت شدن، یا شوهراشون به دلایلی از کار افتاده هستن، یا حالا همسراشون زندان هستن، یا پرونده هایی رو میگیریم که بهشون کمک هزینه جهیزیه میدیم، پرونده های دانش آموزان رو میگیریم، دانش آموزان هستن که نمیتونن برن تحصیل کنن، ادامه تحصیل بدن و اونا رو پذیرش میکنیم. ما تیم بازدید منزل داریم، زمانی که پذیرش ها رو انجام میدیم، حالا به هر طریقی، خانم هایی که پذیرش میکنیم خب خیلی تو آسیب اجتماعی هستن، ما سعی میکنیم زمانی که پذیرشامون رو انجام میدیم حتما در مسیر توانمندسازی با بچه ها کار کنیم، با مادرهاشون کار کنیم، سعی میکنیم حتما به سلامت روان برسونیم در مسیر توانمندسازی، کلاس های حالا ما خیاطی حرفه آموزی حتما براشون داریم، سعی میکنیم براشون کارآفرینی هم انجام بدیم همون شکلی که حالا همکارم توضیح داد.
بله، همونطور که در این بخش هم شنیدین، همیشه حمایت، حمایت مالی نیست. اینکه همیشه بخوایم اگر به کسی کمک بکنیم و چه نقد کمک بکنیم، این هم خوب کمکی هست که در جای خودش ارزشمنده، اما میتونیم حمایت فرهنگی داشته باشیم و حالا از طریق توانمندسازی این افراد کمکی بکنیم براشون که مسیر زندگی رو اشتباه طی نکنن و به دور باشن از آسیب های اجتماعی. امروز با شما همیهنان عزیز در برنامه روز از نو همچنان همراه هستیم و در خصوص کار خیر و بخشندگی صحبت میکنیم. شما هم لطفا با ما در ارتباط باشیم و بفهمید که از دیدگاه شما نتیجه و آثار کار خیر و بخشندگی برای فرد و جامعه چی هستش. پیام های تسلیت خودتون رو هم میتونین به 3036-37 ارسال بکنین. آقا محمد رضا از عراق سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض کردن به همه مردم عزیز کشورمون. آقای حسین مولا از تهران هم همراه هستن با برنامه خودشون روز از نو و نوشتن که مولا علی با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به کمال رسید و سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض کردند. جناب آقای ناصر امینی هم از تهران این روز رو تسلیت گفتن به همه مردم عزیز و همچنین آقای محمد رضا اکبری از کلیشاد که همراه هستند با برنامه خودشون روز هستند. آسمان مدینه غمبارتر از همیشه یاران بی وفا را رصد می کند و چه قصه ای دارد کوچه بنی هاشم، چه شوری در خانه علی برپاست، درب سوخته چشم های گریان خاندان رسول خدا، اشک های روان علی و زخمی نشسته بر جان یاس. فاطمه سلام الله علیها دلتنگ پدر است و علی دلتنگ فاطمه، عطر یاس خانه را پر می کند.
بوی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ای ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باقی بهشت و دور سبحان الله از لحظه برود سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه.
سلام و درود بر این روزهایی که مزیم به نام و یاد بانوی آب و آینه است و سلام بر شمایی که عشق و حب و علاقه به مادر خوبی ها رو در سینه دارین. درود بر شما شنوندگان محترم، تسلیت عرض میکنم یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. از اینکه همچنان همراه هستیم با شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه روز هست و از شما سپاسگزاریم. در بخش خبری برنامه همکارم نوای کریمی اشاره کردن که از سفرهای غیر ضروری بپرهیزیم و واقعا برای اینکه خودمون و هموطنانمون رو دچار ویروس کرونا نکنیم و منتقل نکنیم این موضوع و ویروس رو، حتی مقدور بمونیم در خونه و حالا اگر ضرورتی نداره از منازلمون خارج نشیم و اقدام به سفر نکنیم. حالا توی این ایام که به هر ترتیب آدم علاقه‌منده و دلش یه جوری گره میخوره با شهرهای مذهبی و دوست داشت اگر حالا ویروس کرونا نبود سفری میداشت به مشهد مقدس یا شهر زیارتی قم، ما این وسر رو مهیا کردیم برای شما هم میهنان عزیز که از طریق امواج رادیویی سفری داشته باشین و این بار میخواییم از این طریق سفری داشته باشین به شهر مقدس قم در ارتباط تلفنی با گزارشگر محترم این استان جناب آقای شهاب‌الدین اشرفی که از زبان ایشون میخواییم حالا هوای این شهر مقدس رو بشنویم. آقای اشرفی سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت میگم این روز رو خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم. همکار بزرگوارم، همه شنوندگان محترم بهتون سلام میگم، صبحتون بخیر. اجازه میخوام که از فرصت استفاده بکنم مناسبت امروز سالگشت شهادت جانسوز حضرت مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها ام ابیها رو تسلیت بگم به همه شما بزرگواران، شما عاشقان، شما دلدادگان و دلسوختگان. و افتخاری است که در این لحظات حزن‌انگیز صبحگاهی سلامم رو تقدیم حضورتون بکنم از صحن جامع فاطمی، خیابان آیت الله لزما، مرعشی نجفی، صحن جدید الاحداث حرم مطهر خانم فاطمی معصومه سلام الله علیها. به جهت ایام جانسوز فاطمی خاص مناسبت امروز جای قم مقدس، خیابان‌های اصلی، خیابان‌های منتهی به حرم مطهر و فرم‌های مختلف حرم مطهر رو سیاه‌پوش کردن. در ایام جانسوز فاطمی هر روز و هر شب برنامه سخنرانی مذهبی تنیچند از فضلای حوزه برقرار هست در حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. ولی خب با توجه به شرایط به وجود آمده بیماری کووید 19 ویروس کرونا، حرکت حیات عزادار انجام نمیشه در حرم مطهر و حضور عزیزان بسیار محدود شده. بیشتر عزیزان قمی، شهروندان بزرگوار، با رعایت نکات بهداشتی، حالا بحث زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، حضور پیدا میکنن در حرم مطهر. وقتی که ما اومدیم صبح حرم مطهر و حال و هوای این روزهای حرم رو دیدیم، اون حال و هوای غریبانه، واقعا دلتنگ شدیم. خاطرات سنوات گذشته برامون زنده شد. عزیزانی که از جای ایران اسلامی و حتی از کشورهای اطراف عاشقانه، خالصانه و خازانه می اومدن شهر مقدس قم، همپا و همگام قمی ها حضور داشتن در عزاداری ها، اون ایستگاه های صلواتی که اطراف حرم برگزار می شد، بچه های کوچکی که در این ایستگاه های صلواتی پذیرایی می کردن با یک رضایت خاطر از عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها. امسال متاسفانه اون برنامه ها نیست، ولی مطمئن هستیم با توکل بر خدای سبحان، با عنایات حضرت زهرا سلام الله علیها و همت مردم، میتونیم بر این ویروس پیروز بشیم و باز شاهد حضور عاشقان و دلدادگان باشیم در حرم مطهر. ما هم دلتنگ روزهایی هستیم که باز هم بتونیم دستانمون رو گره بزنیم به ذریح مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. ولی شما اشاره ای داشتید که فقط کافیه دلمون حال و هوای حرم رو بکنه و روحمون رو پرواز بدیم به سمت شهر مقدس قم و حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. من صحبتهای شما رو اینگونه تکمیل میکنم: بعد منزل نبود در سفر روحانی. صبح شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ما هم توفیق حضور در حرم دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو داریم، دست ادب و احترام رو بر سینه میگذاریم و سلام میگیم محضر بیبی دالم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. السلام علیک یا فاطمه المعصومه معصومه
اشرفی لنا فی الجنه. ممنون، سپاس و خدا نگهدار. سپاسگزارم جناب اشرفی، نایب سیاری ما و همیهنان عزیز هم باش. سپاسگزاریم و با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم، خدا نگهدار.
اسم زهرا آبروی عالم است، اسم زهرا چون نگین خاتم است، اسم زهرا یادگاری نبی است، اسم زهرا دلخوشی های علی است، اسم زهرا عشق دارد بی امان، اسم زهرا فخر باشد بر جهان، اسم زهرا آبروی حیدر است، اسم زهرا اسم جمله مادر است. 7:19 دقیقه است و شما شنونده رادیو اقتصاد هستین و برنامه روز از نو که تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. مهمان تلفنی همینک به جمع ما اضافه شدن، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا امین کثیری، مدرس حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب کثیری و این روز رو تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همکاران بزرگوارتون، همچنین شنوندگان عزیز و بزرگوار. عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. از ویژگی های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر موافق باشین آغاز بکنیم، از ویژگی های ایشون برای ما بفرمایید.
عرض بکنم که خب خیلی وقتا ما این تعبیر رو میشنویم که فاطمه زهرا سلام الله علیها یک الگوی بسیار خوب و مناسب هستند برای خانوم ها، اما میخوام عرض بکنم اگر یه ذره دقیق تر نگاه بکنیم، شخصیت ایشون، جامعیت این شخصیت و اخلاق و منش و رفتار خانوادگی و اجتماعی ایشون فراتر از این هستش که بخواد برای یک دسته از افراد جامعه تنها الگو باشن. ما نگاه که میکنیم میبینیم حضور ایشون در کانون خانواده، رفتارشون نسبت به همسر و تربیت فرزندان در محیط شخصی و خانوادگی، حضور ایشون در مسائل اجتماعی و نگاهشون به مسائلی که داره پیرامونشون اتفاق میفته، مسئولیت پذیریشون نسبت به افراد اجتماعشون، نگاهشون حتی به فقرا و ضعفای جامعه، نگاهشون به مسائل فرهنگی و زیرساختهای فرهنگی و دینی جامعه، همه اینها به نظرم الگوهایی بسیار مهم برای همه افراد تا بتونن نسبت به اون مسئولیت‌هایی که در خانواده، مسئولیت‌های شخصی، اجتماعی و مختلف در نقش‌هاشون در جامعه احساس می‌کنن، از این الگوی بزرگوار در حقیقت سرمشق و سرلوحه بگیرن.
درسته. یکی از ویژگی‌های بارز حضرت زهرا سلام الله علیها بخشنده بودن ایشون هست. ما امروز در برنامه که روز از نو بیشتر از این ویژگی حضرت زهرا سلام الله علیها میخواییم صحبت بکنیم و سوالی هم که انتخاب کردیم برای مردم عزیزمون که با ما در تعامل هستن راجب همین موضوعه. در خصوص بخشندگی و کار خیر توضیح میفرمایین و در خصوص این ویژگی حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله، عرض بکنم خدمت شما که خب دو سه تا موضوع بارز رو ما به دستمون رسیده از این رفتار فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکیش اون جریانی هستش که قرآن کریم بهش اشاره می‌فرماید که انما یرید عرض بکنم خدمتتون ببخشید و یوت امون طعام علی خود بهی مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعم کم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سه روز متوالی نذر روزه داشتن امیرالمومنین و فاطمه زهرا به خاطر عرض بکنم که بهبود یافتن حسنین که بیماری داشتن، سه روز متوالی هنگام افطار همون غذای مختصری هم که آماده شده بود برای افطار، فقیری مراجعه میکنه به درب خانهشون و این بزرگواران اون چه که برای افطار تهیه کرده بودن تو به فقیر میدن و خودشون برای روز بعد آماده میشن برای روزه گرفتن مجدد بدون اینکه تونسته باشن غذای کافی صرف بکنن، که این آیه کریمه در شأن این خانواده نازل میشه که کسانی که طعام خودشون رو به فقیر و یتیم و اسیر میدن و هیچ درخواستی هم ندارن، هیچ منتی هم ندارن، خدا اونها رو عرض بکنم که به واسطه این کار خیری که انجام دادن جزا و پاداش خواهد داد. خب این خیلی رفتاره، ببینید چندین بعد داره این مسئله. یکیش بعد بخشندگی و رد نکردن فقرا از درب منزل، فقرایی که خب مشخص هستش صداقت دارن، درست هستن. یه موضوع همراهی در محیط خانواده هستش، اینکه بدون اینکه در محیط خانواده دو صدایی و چند صدایی باشه برای انجام یک کار خیر،
بله،
همگام و همقدم با همراه همدیگه فاطمه زهرا و امیرالمومنین این کار رو انجام دادن. و مسئله بعدی که خیلی مشهوره، بخشیدن لباسی که برای روز عروسی آماده شده بوده، حالا لباس نوتری بوده، لباس تازه‌ای بوده برای روز عروسی. ایشون فقیری که جلوشون رو میگیرن در مسیر اون لباس نوتر و لباس آماده شده برای عروسی رو به اون فقیر میبخشن. باز جریان دیگه‌ای که پیامبر اکرم فقیری به در مسجد بهشون مراجعه میکنن، هر چه فقیر کمک میخواد، کسی چیزی در بساط نداشته که به اون کمک بکنه، پیامبر اکرم اون رو ارجاع میدن به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. ایشون یه گردنبند یادگار از پدر داشتن، به اون فقیر اعطا میکنند و بعد جریاناتی که به واسطه این اعطای گردنبند به ایشون باعث میشه که اون فقیر هم آزاد بشه، هم عرض میکنم که لباسی برش پوشیده بشه و هم غذایی به او داده بشه، و اینها همه شمه‌هایی هست از نگاه فاطمه زهرا به دنیا و اینکه دنیا رو وسیله‌ای برای نزدیک کردن قلب‌ها به هم دیگه می‌دونستن، دنیا رو وسیله‌ای برای رسیدن به آخرت و رضای خدا می‌دونستن و نگاهشون همواره نگاهی بسیار متعالی بوده و الگوساز برای امروز ما انشاءالله.
درسته. ناجی آقای کثیری، این مسئله که می‌فرمایین یه سوالی در ذهن من ایجاد کرد، اینکه بخشنده بودن و انجام کار خیر، در حقیقت انجام دادن کار خیر، آیا در وجود هر فرد به صورت ذاتی وجود داره، اینکه تمایل داشته باشه به انجام کار خیر، یا اینکه نه اکتسابیه؟
ببینید قطعا انجام کار خیر اون از اون فطرت الهی نشأت میگیره که خداوند متعال می‌فرماید فطرت الله الذی فطر الناس علیها. هر چه ما به اون فطرت نزدیکتر باشیم، هر چه اون فطرت پاکتر باشه، حلاوت و شیرینی کار خیلی بیشتر در مذاقمون عرض بکنم که احساس میشه. اما اگر انسان یه مقداری فاصله بگیره، یه مقداری از اون روح الهیش عرض بکنم که حالت کدورت پیدا بکنه در حقیقت، خب یه خورده اینها براش سخت میشه، باید زدوده بشه. هرچه این آینه صافتر باشه، نور زیبایی ها و تجلی زیبایی ها روشنتر و درخشنده تر درش بازتاب پیدا میکنه.
درسته. و حالا انجام کار خیر و بخشندگی چه آثاری برای خود فرد بخشنده داره و چه آثاری برای اجتماع داره؟
طبیعتا انسان وقتی که کار خیر انجام میده، وقتی که لذتی رو و خوشحالی رو برای شخصی یا خانواده ای ایجاد میکنه، این بازتابش به صورت ناخودآگاه در وجود خود شخص احساس میشه، یک رضایتمندی و یک احساس رضایت بسیار شیرینی که فقط به واسطه بخشندگی و کمکی به دیگران و خوشحال کردن دیگران در انسان قابل لمس هستش، در انسان ایجاد میشه. در مورد مسئله جامعه هم که خب طبیعتاً جامعه‌ای که بتونه با هم دیگه مهربانانه تعامل بکنه، جامعه‌ای که بتونه با گذشت با هم تعامل داشته باشن، مکانی است آرام‌تر، مکانی است زیباتر برای زندگی و بستری است آماده‌تر برای پیشرفت. اگر ما بخوایم نسبت به هم دیگه گذشت نداشته باشیم، به فکر هم دیگه نباشیم، هم دیگه رو یاری نکنیم، طبیعتاً این فضا فضای زیبایی برای زندگی کردن نخواهد بود و خود ما هم از زندگی در چنین فضایی لذت نخواهیم بود. هرچه با هم دیگه مهربان‌تر بشیم، هرچه هم دیگه رو بهتر و بیشتر یاری بکنیم، خود ما هم از این فضای زیبایی که ایجاد می‌کنیم بهره مند خواهیم.
بله. در شرایط حاکم بر جامعه و هم حالا زمانی که کسب و کارها الان دچار مشکل شده و بر ترتیب افراد زیادی بودن که دچار ضرر و خسران شدن، تو این زمان میتونیم چطور کمک بکنیم و بخشندگی و حالا انجام کار خیرون به چه صورتی است؟ نقطه مقابل آدمایی که بخشنده بودن و حالا ما دیدیم کارهای خیر و مثبتشون، افرادی هم بودن که متاسفانه از همین زمان استفاده درستی انجام ندادن و حالا اومدن اقدام کردن به احتکار کردن ماسک و مواد ضد عفونی کننده و حالا زمانی که مردم نیاز داشتن، چطور میشه این روحیه رو در خودمون تقویت بکنیم؟ یعنی آماده بکنیم خودمون رو و خیلی راحت بتونیم از داراییمون، از داشته هامون بگذریم و انفاق بکنیم به مردم.
بله، اشاره خیلی خوبی اتفاقا فرمودید. در این ایام ما هم اتفاقات بسیار زیبا دیدیم و متاسفانه هم اتفاقاتی که شاید بیانش هم خیلی عرض بکنم که مطلوب نباشه. خب یه عده‌ای درک کردن شرایط هموطنانشون رو و